بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارف یا صحیفه سجادیه، جناب آقای اعوانی، دوشنبه 18 فروردین 1393، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيده دو عالم رو که این ایام مناسب با ایام یاد و نام ایشونه با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل على محمد. خب انشالله که این سالی که پیش رو دارین سالی باشه برای همه ما پر از موفقیت‌های مادی و معنوی انشالله، و سالی باشه که حضرت حجت علیه السلام ظهور میکنند و ما هم انشالله در زمره یاران و شیعیان خاص ایشون به فضل خدای متعال باشیم انشالله. اگر خاطر شریفتون باشه، صحبت در دعای 32 از کتاب شریف صحیفه سجادیه آقا امام زین العابدین بود. تا اونجایی که خاطرم هست اگر اشتباه میکنم شما به بنده یادآوری کنید. من دیشب فکر میکردم که کجا این خیلی صفر نتونستم بگم، ولی به نظرم میاد بند 21 باشیم. اگر که غیر از این در ذهن شریف شما هست بفرمایید که من اونجا رو بگم. آخرین عبارتی رو که خوندیم آخر عبارت بند 20 بود که انک اکرم المسئولین. امام علیه السلام در نیمه های شب این صحبت ها رو با خدای متعال داشت. عرض کردم قبلا و باز هم یادآوری میکنم، نیمه های شب زمان خاصی است برای اون کسانی که میخوان با خدای متعال حقیقتاً صحبت کنن و اون چه که لازمه به عرض خدای متعال برسونن. امام علیه السلام در عبارات قبلی اگر خاطر شریفتون باشه از دست خودشون غضبناک بودن، یعنی از نفس خود، و از خدای متعال راضی بودن و نهایت خوشنودی خودشون رو به درگاه خدای متعال ابراز کردن. بعد فرمودن من در حالی ایستادم دارم این حرفا رو میزنم که بین خوف و رجا هستم، هم به تو رغبت دارم و هم نسبت به تو رهبت یعنی ترس دارم. بعد فرمودن اون کسی که اگر قراره بهش امیدوار بود از همه امیدوار کننده تر تویی، با اون کسی که سزاواره که انسان ازش بترسه بازم تویی. بنابراین از اون چیزی که من امید دارم به من مرحمت کن و از اون چیزی که میترسم، یعنی جایگاه پروردگاری تو، اگر من بد باشم غضب بکنی من رو از اون امان بده. بعد فرمودن انک اکرم المسئولین، تو بهترین کسی هستی که ازت سوال میشه، یعنی اگر قرار انسان در خونه کسی بره ازش چیز بخواد اون خداست. این انک اکرم المسئولین که آخرین عبارتی بود که ترجمه کردیم و یه به نظرم وقت کم اومد و موفق نشدیم بیشتر از اون صحبت بکنیم، این رو باید مورد توجه قرار داد. ببینید برادر بزرگوار، این انک اکرم المسئولین رو اگر میخواهید خوب جا بیفته باید دعای 13 رو بخونید حتما. البته این دعای 13 رو بعد از اینکه خوندید ممکنه سوالاتی براتون پیش بیاد، اب نداره بذارید پیش بیاد، طوری نیست. اینا رو آدم تا نخونه و تا دقت نکنه که براش سوال پیش نمیاد، به طبیعی است وقتی سوال پیش نیاد انسان پیشرفت نمیکنه تو اون مبانی معنوی که ما قرار شد از امام سجاد اینا رو یاد بگیریم. دیگه ما بلد نیستیم، هیچی بلد نیستیم، نشستیم پای صحبتای یک بلد راه. این رو من بازم تاکید دارم میکنم. دعای 13 دعای بسیار مهمی است، البته تمام صحیفه مهمه، لکن متناسب با این انک اکرم المسئولین اینه که انسان واقعا درخواستهاش اول خدا رو در نظر داشته باشه. بزرگترین غفلتی که شیطان کمک میکنه نفس اماره رو دقیقا تو همین نقطه است. اینو من تأکید دارم میکنم. نکنی یه وقت به راحتی از کنار این عرض بنده، یعنی فرمایش حضرت علیه السلام، عبور کنید. بزرگترین غفلتی که شیطان میاد ورود میکنه و از انسان در واقع اون رو میخواد، اون اینه که انسان در خواسته ها و نیازهاش که سر تا سرش خواد نیازه دیگه، انتم الفقراء الالله، همه تون فقیرید، این رو فراموش بکنه که انتم الفقراء الالله، نه الا زید، نه الا امر، نه الا بکر. اول خدا گرامیده به خودش. امام علیه السلام میفرماد اگر من قراره برم در خونه کسی چیزی بخوام، تو از همه سزاوارتری، چون ماده کرم یعنی دادن بدون منت. دقت فرمودی چی عرض میکنم؟ یه چیز با ارزش رو عرب بهش میگه کرم، نه کرم فقط به معنای بخشش، بلکه بخشش تو شکل کرمه. کرم یعنی اون چیزی که با ارزشه. یادتون قرآن کریم از این ماده زیاد استعمال کرده که ذق انک انت العزیز الکریم، به انسانی که روز قیامت خدا داره او رو عذاب میکنه میگه ذق انک انت العزیز الکریم، تو خودت رو انسان با ارزشی میدونستی، نه کرم کریم به معنای این که آدم با جود و بخششی بودی. بچش ذق، تو همون بودی که خودت رو عزیز میپنداشتی، خودت رو کریم میپنداشتی، یعنی انسان دارای ارزش، باز خودت محلی از اعراب قائل بودی. حالا بچش، پس مادی کرم و کریم بودن یعنی اون چیزی که ارزشمنده. لذا در مورد خود قرآن کریم، در مورد فرمایش حضرت جبرئیل فرمود انه لقول رسول کریم، این رسول کریمه، نه جود و بخشش داره، حرفش حرف ارزشمندیه. حالا انکه اکرم المسئولینی افل تفضیله، یعنی تو خدا اون کسی هستی که از همه اون کسانی که ازشون سوال میشه با ارزش داری، یعنی اگر ارزش انسان بخواد، هر چی بخواد نسبت به دنیا آخرت فرق میکنه، اینو بعد اومد در خونه تو. در دعای 13 امام سجاد میفرماد خدایا اگر کسی بره سراغ غیر تو از او چیز بخواد، این واقعا شایستگی حرمان داره، این که تو بهش چیزی ندی. اجازه بدید من قسمتی از این دعای 13 رو بخونم تا این انک اکرم المسئولین جا بیفته و این رو در محاورات روزانتون به کار ببرید، چون استعمال این در محاورات روزانه یواش یواش شعار میشه و این شعار امید میده که شعور بشه. ما به این شعور نیاز داریم، همین شعوری که نوعا تو کوچه بازار پیدا نمیشه، تو کوچه بازار چیزای دیگه پیدا میشه. ببینید وجود نورانی امام سجاد علیه السلام در دعای 13 رو اگر بیارید من خدمتتون عرض میکنم. میفرماد که حالا اون بندی که دقیقا میخوام محضر شریفتون عرض بکنم، مثلا بند 14 رو نگاه کنید. البته سرتاسر دعای 13 تماما بوی توحید میده، یعنی انسان در خواسته هاش اول خدا رو ببینه، در هر چیزی خدا رو ببینه. نگاه کنید بند 14 رو آوردیم. و من توجه به حاجتهی الی احد من خلقه، ای خدا اون کسی که در حاجتش، در نیازش به یکی از مخلوقین تو توجه بکنه، رو بکنه، اون دقت کنید، او جعله سبب نجحها، این دونک رو دقت کنید، دونک، یا اون خلق تو رو سبب برآورده شدن اون حاجتش بدونه، دون تو، غیر تو، توجه به تو نداره. میگه جواد اگه نبود من بیچاره بودم، اگه آجمن تقی نبود من بدبخت میشدم، این فلانی باعث شد، دونک، تو رو توجه نمیکنه اصلا، همش تو رو کسای دیگه است. اگر کسی در حاجاتش رفت دون تو، تو رو مورد توجه قرار نداد، چه اتفاقی میفته؟ فقط تعرّف للحرمان، این حرمان و ناداری به سراغش میره، یعنی شایستگی این رو داره، یعنی خودش رو انداخته به ورطه حرمان، اون بدبختی. و استحق من عندک فوت الاحسان، و استحقاق پیدا میکنه، شایستگی پیدا میکنه نزد توی خدا فوت الاحسان، این که تو بهش ندی. انسان باید توجه کنه اول کسی که در ذهن شریفش میاد برای حاجاتش خدا باشه. مریض داره، نه اول بره فلان سراغ دکتر، میگن دکتر فلانی خیلی خوب، همه حواسش به فلانیه. انسانی که فضای ذهنش توحیدیه، انسانی که بالا رو بیشتر نگاه میکنه تا پایینو، اول توجهش به خداست، بعد حالا البته وظیفه‌شه که بره دنبال بلال و اسباب مادی. به همین جهت حضرت ابراهیم که خدا از او به عنوان انسان توحیدی که هیچ کج و ماوج نداره حنیفاً مسلماً یاد میکنه، اون زمان به ازام مرزکو فهوبه یشفی و آنون که داروه که داره میخوره و طبیبی که داره بر او تجویز میکنه، اما توجه داره به این که اگر من مریض بشم اونه که شفا میده. یطعمنی و یسقین، من اگر گرسنه بشم اونه که سیرم میکنه. و حالی که من رفتم 40 کاوی آجمم تقی خوردم غذا سیر شدم، و حالی که رفتم مغازه حسن آقا رفتم یه نوشابه گرفتم، یه آب بدنی گرفتم و یسقین سیراب شدم. اما از ابراهیم اینجور نمیبینه، دید توحیدیه. خب شما ممکنه بگی آقا با لغات بازی نکنید، حالا داریم این حرف، نه اینجوری نیست، اینا بازی با لغات نیست. خدا تأکید داره انسان در محاورات روزانش اینجور ببینه، چون این شعور میشه با به مرور. این جدیست، این که شما امتحان کنید، اینی که من البته امتحان نکنید، یقین کنید اینجوریست، قبلا امتحان شده، شما زحمت نکشید. اگر انسان ادبیاتش ادبیات صحیح باشه در مقام سخن و در مقام ابراز و در مقام خواسته، این درست میشه، شعور میشه واسش. خب خدا همین رو میخواد. برای این امام بعد ادامهش اگر دقت بکنید دیگه، حالا اللهم ولی علیک حاجتون قد قصرن ها جودی، بعد یه دقیقه حضرت علیه الصلاه و السلام میره صاف سراغ خود خدای متعال. برای این دعای سیده دعای مهم نیست، شلطا موفق نشد الان خیلیاشو بکنه، فقط قسم توجه بدم سر تا سر دعای سیده همینه. خب امام علیه السلام میفرماد خب من از اون چیزی که میترسم تو من امان بده، از اون چیزی که امید دارم تو به من مرحمت کن، که تو بهترین کسی هستی، ارزشمندترین موجودی هستی که از تو چیز انسان بخواد. این یه مطلب. و اما امام علیه السلام به اینجای عرایزش نسبت به خدای متعال وقتی میرسه اینطور دعا رو ادامه میدن: اللهم و اذ سترتنی به عفوک و تغمدتنی به فضلک فی دار الفنا و حضرت الاکفاء فاجرنی من فضیحات دار البقاء عند مواقف الاشهاد من الملائکه المقربین الی آخر. اجازه بدید من اول ترجمه کنم. خدایا حالا که تو اومدی و به وسیله عفوت با عفوت منو بخشیدی، خب این عفو خدا چی بود یادتون هست؟ اگر خاطر شریفتون باشه امام علیه السلام در دعای 45 این عفو رو ترجمه کرد. اون عفو چی بود؟ فرمود انت الذی فتحت، چه خوبه که شما این عبارات رو حقیقتا فراموش نکنید، و من توصیه میکنم به شما برادرای بزرگوار این عبارات رو هر روز یا هر هفته‌ای که ما اینجا میخونیم همین رو برید در خانوادتون بگید. این جلسه دوشنبه هایی که اینجا شما صحیفه دارید، یه دوشنبه تو خونه هم صحیفه داشته باشید، همون روز هم داشته باشید که تر و تازه است، سریع حافظه یاری بکنه، همینا رو بگید و نکات رو از امام سجاد علیه السلام که یاد میگیرید یادداشت کنید، این رو برید بگید. این گفتم باعث میشه در ذهن خودتونم خوب بمونه، شما میدونید هر چیزی رو آدم یاد بده در ذهن خودش خوب میمونه. فضای خانوادهتون هم فضای صحیفه بکنید، یادتون نره هر جا که کلام حضرات علیه السلام باشه اون مکان، اون زمان، اون محیط نورانی به نور حضراته، چون کلام و کم نور. خب حضرت علیه السلام میفرماد خدایا حالا که تو من رو پوشوندی، اون چی بود؟ به عفت. اما این عفت چجوری حاصل میشد؟ این عفت رفتیم تو دعای 45، اونجا امام فرمود انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک و سمیته توبه. خدایا تو اون کسی هستی که یک دری رو به سمت عفو خودت باز کردی. نکنید دری که شما الان باز بکنید این در رو ختم میشه به یه سالون، به یه راه رو، راه پله میخوره میره پایین یا بالا. اما یک دری رو خدا باز کرده که به محض اینکه شما این دستگیر رو گردی باز کردید، در عفو خدای متعال قرار میگیرید، در آغوش عفو خدا. اسم اون رو گذاشته خدا توبه و سمیته توبه. امام علیه الصلاه و السلام در عبارات قبلی توبه کرد، لذا اینی که میفهمد و اذ سترتنی به عفوت، حالا که عفوت و شامل حال من شد، سترتنی به وسیله عفوت پوشوندی گناهان من رو، یعنی حالا که من توبه کردم. چرا امام سفت صحبت میکنه؟ میگه خب پوشوندی دیگه. آقا جون قربونت برم دوست بگردم، از کجا میدونی پوشونده؟ از کجا میدونی با عفوت تو رو گرفته؟ و تغمت تنی به فضله، میفهم ما تو قشنگ پوشوندی اون گناهان من از سر فضله. چرا اینم محکم صحبت میکنه؟ مگه امام تو عرصت خدای متعال از من گفتش که آقا باشه جواب دادم نباشه رفت؟ بله، امام خود قرآنه، من قبلا عرض کردم، مکرر سوال میکنن آقا از کجا بفهمی خدا گناهمونو بخشیده؟ یا فلانی اومده گفته که آقا من مثلا یه گناهی انجام دادم، میخوام چیکار کنم که خدا منو ببخشه؟ بعد بهش میگیم که خب توبه کن، بعد که بهش میگیم توبه کن، بعد توبه صحیح هم بهش یاد میدیم به لسان حضرت علیه الصلاه و السلام، بعدن سوال تازه اینجوری میکنیم که از کجا معلوم توبم قبول شده؟ یعنی ببین خدا وعده کرده توبه رو میپذیره، و اصلا کسی که توبه کنه دوست میداره، اصلا نپذیره چه کنه؟ اراده خدا بر این تعلق گرفته حتما بپذیره، چون انسان اگر بدونه که خدا پذیرفته انگیزه پیدا میکنه دیگه سمت گناه نره، ولی نه میگه آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب. اراده پروردگار متعال بر این تعلق گرفت که هر کی با هر جنایتی که مرتکب شده این بیاد آغوش خدا بازه. امام یقین داره خدا عفو کرده. چرا؟ چرا؟ چون توبه کرده. حالا شما ممکنه بگید که خب این که دلیل نشد که خدا حتما قبول کرده. گزینه ای که باید مورد توجه قرار بگیری اینه، توبه ای که امام سجاد یاد داده اگر انسان بکنه قطعا خدا بخشیده، تأکید میکنم ها، قطعا بخشیده. اون توبه چی بود؟ دعای 31 امام بیان فرمود. چی فرمود؟ یکی برم میگه چی فرمود امام سجاد علیه السلام؟ نه هم خواهم بدونم که ذهن شریفت مونده یا نه، شاید من نگفتم نمیدونم، ولی گفتم واقعا جا داره کسی بگه آیه گیوه چی تشویق مشتی بشه، باور کنید اصلا من خودم تشویق میکنم. این توبه نصوح که بیان کلیست. ببینید اینی که بنده عرض میکنم اگر توبه کرده باشه قطعا خدا بخشیده، امام توبه این مد نظر خودش رو داره بیان میکنه، لزا یقین داره، میگه و اذ سترتنی به عفوک، حالا که با عفوت پوشوندی، پوشوندی یعنی اماله کشیدی رفت. دقت نمودی چی عرض میکنم؟ پوشوندن دو تا معنی داره، یک پوشوندی دیگران نفهمیدن، این یک، دو پوشوندی و دیگه کلم یکون تصور کردی نیست، کاری کردی نیست. امام هر دو بعد رو مورد توجه قرار داده، هرچند که در این عبارات بعد اول رو تقویت میکنه، چون پیغمبر اکرم فرمود التائب من الذنب کما لا ذنب له، کسی که توبه کرده کسی گناه نکرده. بعد دیگه احادیثش فراوانه که خدای متعال به اون زمینی که این شخص در اون گناه کرده، چون بالاخره روز قیامت یوم اذن تو حد تو اخبار ها، زمین از اون اتفاقاتی که برش افتاده خبر میده. ولتسالن اما کنتم تعملون، یا مثلا سوره نحل فرمود از اون کاری که کردی سوال میکنه. اما خدای متعال به این ملکی که مینوشت اعمال بد من رو، اون رو از ذهنش میبره، تمام اون چی که نوشته پاک میکنه، اون زمینی که من درش گناه کردم کلن بخیال. همه روایات بریم و اینا رو قرار شد ما خودمون حرف نزنیم، اما توبه ای که امام سجاد بیان کرده مورد توجهه. اون توبه چی بود؟ دعای 31 بود. این دعای 31 بسیار مهمه. اونجا امام علیه السلام فرمود اللهم این یکنه ندم و توبتن فانا اندم و نادمین. خدایا ببینید امام علیه السلام برای توبه سه تا گزینه مطرح، این سه تا گزینه موضوعیت داره، وانه یکیشو تیک بزن، در عرض هم این گزینه ها باید انجام بشه. اللهم این یکنه ندم و توبتن فانا اندم و نادمین، دارم دعای 31 رو میخونم. خدایا اگر پشیمانی از گناه از نظر توی خدا توبه است، چون توی دری رو باز کردی به عفو دستم باشی توبه، خب جا داره من بیام به سمت این در و این در رو باز کنم، اما از نظر تو توبه چی چیه؟ اگه پشیمونیه فانا اندم و نادمین، من اصلا پشیمون ترم، این یک. و این یکنه تا ترک و این یکن ترک و لنوبه و این یکن ترک و لمعصیت که انابتن فانا من المنیبین. اگر ترک معصیت از نظر تو انابه و توبه به حساب میاد، من ترک کردم، فانا من المنیبین، یعنی من برگشتم. پس گزینه دوم، گام دوم، ترک بکنه. و این یکن استغفار حتی للذنوب فانا من المستغفرین. اگر استغفار کردن از گناهان اسمش توبه است، من از مستغفرینم. و سه تا مطلب رو بیان کرد: پشیمانی، ترک گناه، استغفار. یقینا این توبه پذیرفته است. کسی دیگه سوال نکنه من از کجا بفهمم. اما اگر دوباره گناه مرتکب شدی، نشون میده اون توبه بگید نبوده دیگه، پذیرش قبول مورد پذیرش قبول قرار نگرفته. اون چیزی داره امام رو ما بیان کرد. بنابراین امام علیه السلام با این نگاه توبه، البته این فرمایش که امام صدر در این دعای 31 من الان بیان کردم، یه عالم حضرات روایت دارند، اما من که قبلا عرض کردم صحیفه بخونید همه تو جیبتونه. یعنی تک تک این جملات کلام ما داریم میخونیم، قال صادق، قال الباقل، قال الروا، قال فلا، همه داریم. اما امام علیه السلام در قالب دعا تمام مبانی اعتقادی رو بیان میکنه. با صحیفه جدا اونس بگیرید. این میارزه که شما به جای اینکه یه عالمه کتاب بخونید، این که با این کتاب شریف اونس داشته باشید، بگید اینکه دعا هم هست، خود دعا عبادته و الی آخر. پس اللهم و اذ سترتنی بعفک، انسان باید با خدا اینجور صحبت بکنه، با اعتماد، با اطمینان. نه به حضرت عباس پذیرفته، چه معنی؟ مگه تو بند 20 نفرمود و انت اولا من رجا، تو از همه سزاوارتری که به تو امیدوار باشن؟ حضرت امیدواره، بعد از طرفی خدا وعده کرده، میپذیره خدا. و تغمدتنی به فضلک فی دار الفنا به حضرت الاکفا. اکفا جمع کفه، کف هم یعنی همتا، یک کسی مثل من. میگه حالا که خدا در این دنیا گناهان منو پوشوندی، فی دار الفنا یعنی فی این دنیای فانی، به حضرت الاکفا، در حضور آدمایی مثل خودم، حالا که تو این دار دنیا پوشوندی. باور نمی‌کنید برادر بزرگوار که ما مشکلاتی داریم که اگر مردم بفهمن حقیقتاً رسوا میشیم؟ کیه که ادعا کنه من صاف صاف بی برو برگرد بدون مشکلم؟ اگر پته ما رو خدا بریزه رو آب، بیچاره میشیم. گاهی اوقات میشه نزدیکترین افرادمون بیابرو خواهیم شد. اما خب مثل یه پدری که این رابطه پدر پسری رو مکرر عرض کردم، و این رابطه خوب دقت کنید در تناسل با خدا، مثل یه پدری که یه بچه‌ای داره جیک و بوک بچه‌ش هم میدونه، همچنان نسبت به او دلسوزه که این برگرده، این خوب شه، معاندوار با این بچه برخورد نمیکنه، دشمنی نمیکنه با این بچه، میگه بالاخره بچه‌م چیکار کنم، تیکمه، اولادونا اکبادونا، دیدم که بعد تیکمه، واسش دعا میکنه و و الی آخر. خب بالاخره پروردگار متعال بالا بالا پوشونده، ما بندشیم دیگه، مملوکشیم، نپوشونه چیکار کنه؟ حالا اینکه اراده پروردگار متعال گاهی اوقات به این تعلق میگیره که این رو بزنه کنار، اون حکمت خاص خودشه که سر جای خودش صحبت میشه. می‌فرماد حالا که تو این دار دنیا پیش آدمایی مثل خودم پوشوندی، اندم و تأجرنی، من رو پناه هم بده، من فویخات دار البقا، اون دار بقا، اون آخرتی که باقی میمونه، دار البقا یعنی عالم آخرت، من رو از رسوایی های اون روز نجاتم بده و پناه هم بده. فأجرنی، من رو پناه بده. چرا امام علیه السلام بیشتر توجهش به اون وره؟ این ور یک مدت کوتاهی ما زندگی میکنیم، تموم میشه میره، اما اون ور ابدیه، هم فیها خالدونیه. خب این نقطه خیلی مهمه، انسان از این زندگی گذرا پناه میبره به عفو خدا، بعدم کرده میپذیرم، میپوشونه، پوشونده، میگوانه گویرم اون ور پوشوندی، اون ور چه کنم؟ بیا و اون ور ببوشون، ای تویی که این ور ببوشوندی، تو صلاحیت داری و شایستگی داری و در توانت هم هست تو اون ور ببوشونی. حالا اون ور ببوشونی، خب دیگران هم مثل من هم. دیگران چی هستی؟ چرا ناراحتی؟ میری اون ور، اونا هم مثل شما، اون آدم نامیزونی بوده، شما هم نامیزون، پتو پوتو اون ریخته رو آب، پتو پوتو هم ریخته رو آب، دیگران نماشید، آب روزی نمیشه. اما حضرت بیانش این نیست. حضرت میفرماد عند مواقف الاشهاد من الملائکه المقربین، مواقف اون موقف اون ایستگاه ها، اشهاد جمع شهید و شاهده، یعنی عده ایستادند و گواهند در روز قیامت. هم در دنیا عدهشون گواه بودن، شاهد اعمال ما بودن، و هم در آخرت اینا شاهد اعمال هستن. پیش اونا چه کنم؟ پیش اونا رسوا میشم، زایی است. او بده، منو از او پناه بده. اونا کیان؟ اولا ملائکه مقرب خدا، دیگران که با من یر به یر. از اینجور آدم ها زیاد ریخته. آدم دیدی گاهی اوقات یه کار اشتباهی کرده، یه جا گیر کرده، دوست داره یه نفر دیگه هم باشه کنارش که او هم همین مشکل رو داشته باشه، که تنها نباشه. خب روز قیامت اینجور آدم ها زیادن، بلکه فت و فرابون، بلکه بیشتر اینا. اما ایده هستن که بسیار آبرومندن و روز قیامت انسان با تمام وجود این رو حس میکنه. اول ملائکه مقرب خدا. ببینید برادر بزرگوار، من این رو توجه بدم به لسان روایات، به خودم و به شما. ما اگر تصمیم گرفتیم شیطان وسوسه کرد یا به هر طریقی یه گناهی بکنیم، یه نگاه حرام بکنیم، چه تو فضای مجازی، چه تو فضای حقیقی، یه غیبتی بکنیم، هر گناهی که دوزن شریفتون هست، این رو حداقل از این دو ملک خجالت بکشیم، حیا بکنیم. این دوتا شاهده. من الان دارم نگاهتون میکنم، شما رود نمیشه دستتو تو بینیت بکنی. چرا؟ چون منو میبینی. یه فلانی داره میبینه. ولی نه اینکه این دو بزرگوار دیده نمیشن، این خوب بنویس و بد بنویس، چون اینا دیده نمیشن، ما اینا رو حساب نمیکنیم، از اینا حیا و شرم بکنیم. اگر مادی هست که اینا وجود دارن دیگه، نیست و قطعی است. روز قیامت ملائکه مقرب خدا شاهد اعمال ما هستن. می فهمد من رو از اون روز اجر می پناه بده از رسوایی های اون روز. دیگه کیا؟ و رسل المکرمین، انبیا. اعملوا ما شئتم، هر کار می خواهید بکنید بکنید. دارم سوره توبه رو می خونم. فسیر الله عملکم و رسول و المؤمنون، عمل شما رو به زودی خواهند دید. خدا که همیشه میبینه و رسول خدا خواهدی و مؤمنین، مؤمنین مصداق اتمش حضرات انبیا و ائمه علیهم الصلاة و السلام هستن. بعد اولیا میبینن، چون ادامهش میگه و صالحین و شهدا، اینا شاهدن در اون روز، شهادت میدن. این خیلی اتفاق عجیبیست. و رسول المکرمین، از اون فرستاده های گرامی که مکرمه به درگاه تو هستن، من رو از رسوایی پیش اونا پناه بده. فجرنی و شهدا، ایده جانشون رو دادن رفتن برای اینکه من بمونم. خب حالا بمونم که چه کنم؟ بمونم چه کنم؟ بمونم ادامه بدم به اون کاری که میکردم؟ خب اگر این بشه که منم باید مرگم از خدا میخواستم. چرا؟ دعای 20 رو بخونید، یادتونه دعای 20؟ و عمرنی. این باور امام سجاد اینه، هیچ وقت از خدا تقاضای مرگ نکنید برادر، مگر این مرحله. انسان تحت فشار قرار میگیره، گاهی اوقات ممکنه از خدا تقاضای مرگ بکنه. امرونون فهمیدن تا مطمئن نشدید خدا شما رو نیامرزیده، خدا طلب مرگ نکنید. اما ببینید امام سجاد چی میفرماد. این دعای 20، این عبارت دعای 20 رو در حافظه درازمدتتون ثبت بفرمایید. و عمرنی ما کان عمری بذلتا فی طاعتک، خدایا تا زمانی که عمر من زیر سایه اطاعت فرمان تو میگذره، به من عمر طولانی بده. طبیعیه که حضرت خدا طول عمر میخواد. چرا؟ چون تعداد حسنات بیشتر میشه. تعداد حسنات که بیشتر بشه، خوشنودی خدا بیشتر میشه. خوشنودی خدا بیشتر بشه، بهشت خدا برای من وسیع‌تر و الی آخر، جایگاه من بالاتر و الی آخر. اما ادعاش گوش کنید، فاذا کان عمری مرتع للشیطان فاقبضنی الیک قبل ان یسبق الیک مقتوک، اما اگر عمر من شد چراگاه شیطان، مرتعل شیطان، فاقبضنی، جون منو بگیر قبل از اینکه عذاب تو بیاد و منو ببره. خب بعضی با عذاب خدا میرن، ای خدا مهلت میده، این همچنان میتازه دزدی میکنه، میره زندان میاد بیرون دوباره دزدی میکنه، بار دوم میره زندان، بار سوم میاد بیرون سه بار دزدی میکنه. این انسان پوشکلوف، به خدا پناه میبریم. اینو بالاخره خدا تا کی فکر می‌کنید مهلت میده؟ بالاخره میگیره. امام علیه السلام میفرماد قبل از اینکه عذاب بیاد و منو ببره، مرگ من رو برسون حالت عادی. چرا خدا مرگ میخواد؟ طبیعی است اگر انسان با حالت گناه هی زنده بمونه، هی زنده بمونه، هی خب بارش سنگین‌تر میشه. بارش سنگین‌تر، عذاب سنگین‌تر در پی داره. بنابراین شهدا رفتن که من بمونم. امرنی بذلتن فی طاعتک بمونم، نه مرگ اهل شیطان بمونم. امام علیه السلام میگه بابا من کسی هستم که مرگ اهل شیطانم موندم، عمر من چراگاه شیطانه و من موندم. بیا و حالا که موندم، حالا که اراده تو بر این تعلق گرفته بمونم، منو پناه بده از رسوایی اون روز پیش شهدا. چون شهدا ارزشمندترین چیزی که داشتن زندگی مادی جونشون بودن و دادن برای اینکه من بمونم، دین خدا بمونه تا من باشم و دین خدا رو احیا بکنم. حالا من موندم، شهدا رفته، من دارم کار خدا میکنم. این چی؟ لذا شهدا روز قیامت دیگه کسانی هستند که یقه میگیرن، یقه گیرن. و صالحین اون روز عده‌ای از کسانی که پیش خدا آبرومندن و امام از خدا میخواد منو از رسوایی‌های اون روز پیش اینا حفظم کن، هنو هم بده، آدمای صالح، انسان‌هایی که گناه ندارن اصلا. صالح یعنی اعمالش یک دست صالح و شایسته است، توش ناخالصی پیدا نمی‌کنی، برای خدا کار کرده تمام، نبی نبوده، شهیدم نبوده، ملک مقربم نبوده، اما آدم خوبی بوده. اینا روز قیامت مشکل ندارن، منو پیش اینا حفظ کن، دیگران که مثل منن، منو پناه بده. حالا من توجه میدم با شما برادر بزرگوار رو که از این حال دعا غفلت نکنید. من خیلی تاکید دارم روی این فضا، این حال دعا رو حتما انسان باید داشته باشه. با حال خوش میخونید و این حرفا رو میزنید، عشق میریزید و این حرفا رو میزنید. حالا ادامهش وقتی توجه بکنید خواهید دید که امام زار میزنه و این حرفا رو میزنه به معنای واقعی کلمه. من جار کنت اکاتمه سیئاتی. آجون اینه که گفتی آدمایی مثل خودت به حضرت الاکفاق، اینا منظور کیان؟ تموت همسایه‌هایی که من ازشون پنهان کردم کارامو. و من زیره فامیلی داشتم، کنت احتشم منه فی سریراتی، شرم میکردم، حیا میکردم که این کار پنهانی من رو ببینه و نداشتم ببینه. تو حفظ کردی، بیا اون روزم حفظم بکن. اون روز یوم تبل السرائر فی سریراتی، من این سریت رو پنهان میکردم، اون روز تو یوم تبل السرائر رسوام نکنی. یه وقت لم اثق بهم رب فی الستر علیه و ثقت بک رب فی المغفرت لی و انت اولا من وثق به و اعطا من رغب الیه و ارعف من استرخم فرحمنی. خدایا لم اثق بهم، من به اونا هیچ اعتمادی ندارم، نه به خیشانم نه به همسایگانم که اینا بتونن برای من کاری بکنن. فی الستر علیه، برای اینکه خلاصه رسوایی های منو بپوشونن. اونا خودشون مشغولن، خودشون گرفتار کار خودشونن. و وثق تو بکه، تمام اعتمادم تکم به توست. چرا امام الان داره این حرفا رو میزنه؟ چون روز قیامت خدا داد میزنه با صدای بلند، لمن الملک اليوم، امروز پادشاهی عالم از آن کیست که شما بفهمید و همه جور اقرار بکنید؟ جورت نداره که صحبت کنه، خودش جامده لله الواحد القهار. امروز امام داره به جای روز قیامت که نمیتونه پاسخ بده، امروز داره بیان میکنه، میگه من امروز هنوز نمردم و تو من مهلت دادی و وعده دادی تا مهلت دارم مورد مغفرت واقع میشم، امروز دارم اقرار میکنم. هیچ کس نمیشه بهش تکیه کرد مگر تو. من الان این کارو کردم، الان این کارو کردم برای اینکه اون روز پناه هم بدی. و البته این اتفاق خواهد افتاد. انسانی که در روز دنیا، در عالم دنیا به خدا تکیه کنه سفت و این رو ابراز بکنه، اقرار بکنه، خدای متعال قطعا دستگیری میکنه. شما ممکنه بگید که آخه چجوری از سفت شما صحبت میکنی؟ بابا من چه دقت ندارید من چی عرض میکنم، میگم خداست، طرف خداست، طرف مالک منه، خالق منه، من مال اونم. این اثر من به بابام زده بودن، دستم رو گرفته بود، اما منطقی نیست من به بابام بگم. چون لم اثق بهم، به اونا نمیشه اعتماد کرد، درگیر خودشه. بابا منو دوست داره، اگه بهش گفته بودن دست منو گرفته بود. بابا جون رفتم فلان کارو کردم، فلان رسوایی رو به بار آوردم، بیا و درستش کن. به حضرت عباس بابای دست و پا میزنه. الان خدایی نکرده یه بچه یه کار اشتباه، یه خطایی ازش سر بزنه، مامورا میافتن دنبالش، یه شاکی داشته باشه، بعد الاخر این پدر شب و خواب روز و خواب شب نداره، خواب نداره، پی دنبال این کار بچه شو درست کنه. این باباست. بابا چقدر بچه رو دوست داره، بچه که فقط واسطه به وجود آوردنش شده، مال اون نیست، من مال خودم. به چه مناسبت الان دارم دستمو دراز میکنم آ خدا بگیر 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 به تو تیکه کنم، بعد دیگه برو ببینیم بابا اصلا معنی نداره در مورد خدای نه خداست، طرف خداست. خب بنابراین و وفق تو بکن یارب، انسان با اطمینان این حرفا رو بزن. امام سجاد با اطمینان صحبت میکنه، شما البته با اطمینان صحبت میکنه، فل مغفرت لی بلبته التماس خونه و انت اولا من وثقه به، تو از همه سزاوارتری که مورد تکیه قرار بگیری، و اعطا من رغبه علی، تو از همه کسانی که قرار بهشون رو بشه امیدوارانه برن به سمتش از همه بخشنده تری، و ارعف من استرخم، اگر کسی از تو طلب رحمت بکنه، رحمت در لغت یعنی عرضم به حضور مبارک شما که رحم شفقت، تو از همه مهربونتری نسبت به اون کسی که بیاد بگه خدای به من رحم کن، فرحمنی، یا به من رحم کن. این نکته که آخر این جمله که حضرت عمود بسیار مهم بودا، اکناش رد نشید به رحم براحتی، و ارعفو من استرحم، هر کی از تو طلب رحمت بکنه تو از همه رعفتت بیشتره. رعفت میدونید یعنی چی؟ رعوف خدا، رعوفه میدونید یعنی چی؟ حالا که رعفت رو متوجه بشید، رعوف دیگه فعوله دیگه، صیغه مبالغه است. رعفت یعنی شفقت و رحمت شدید، یعنی یه پله بالاتره، اشد و رحمتن، رعفت یعنی این. اگر کسی از خدا طلب کنه که آ خدا به من رحم بکن، با رحمت خدا مواجه خواهد شد. الان متوجه شدی چقدر این جمله یا ارحم الراحمین مهمه؟ سر این که در روایات گفتن اگر کسی سه مرتبه بگه یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یک ملکی ندا میکنه که ارحم الراحمین قد اقبل الیک، خدا رو کرد به تو، سأل بخوا چی میخوای؟ امام میگه فرحمنی. بنابراین این خیلی نکته مهمی بود، اینی که الان ما از امام سجاد یاد گرفتیم که به رحمت خدا دست بزنیم، از خدا طلب رحمت کنیم. لذا امام سجاد علیه السلام در دعای 48 این عبارت رو داره، در سرتاسر صحیفه یا ارحم الراحمین زیاد میفرماد، و در دعای 48 اصلا میفرماد به استرحمک فصل علی محمد و آله، فرحمنی، من از تو طلب رحمت میکنم، بیا و رحم کن. بعد الی آخر نیمه های شب هم که بلند میشد، پرده کعبه رو میگرفت که طاووس فقیه نقل کرده باید شو براتون عرض کردم، بعد از کلی گریه و زاری حضرت علیه السلام از خدا میخواد که فرحمنی، به من رحم کن. اگر انسان مورد رحم و شفقت خدا قرار بگیره تمومه دیگه، چه نگرانی داره؟ یوم تبل سرائر، باش خدا تکیه کردن به اون خدا تو این دنیا، با اون روز دست و پا زدن فایده نداره، هر خبری از این ور است. اللهم خب الان وقت ما همین الان تموم شد، یعنی وقتی که به بنده اختصاص داشت. میخواید میخونم، میخواید چند دقیقه اگر لازمه کسی سوال داره جواب میدم.
جبران
درسته. درسته. خب ما بیم بگیم چی؟ بگیم دیگه در بسته شد. اولا این نکته شما گفتین نکته بسیار مهمی بود. اینجا آقایان نویسنده ها در جرائد، در روزنامه ها، افرادی که صحبت میکنن در رسانه ها، اینجا باید حواسشون رو جمع بکنن. این که آقا شما برگردی تو روزنامه یه چیزی بنویسی، یه تهمتی به کسی بزنی، بعد فردا بیای بگی که در تماسی که با فلانی داشتیم مطلب فورا تکذیب کرد. تکذیب کرد؟ دیروز اونی که خوند رفت دیگه تکذیبی امروز تو رو معلوم نیست بخونه. اگر یه کسی خط و غلطی رو بر اساس اون راهی که تو ارائه کرده بودی پیش گرفت رفت، این دیگه رفت. اگر پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی یک نفر رو یا علی به دست تو هدیه وقتی داشت میفرستاد به یمن، حضرت فرمود به دست تو هدیه بکنه بهتر از اون چیزی که آفتاب برش تابیده، این نقطه مقابل داره. یعنی اگر یک نفر به دست تو گمراه بشه، وا اسفا. خب حالا سوال آقا اینه، گیرم که شد، الان چه کنیم؟ الان طرف توبه میخواد بکنه، توبهش به اینه که اولا علنا ابراز بکنه، این خیلی مهمه، چون در علن داد زده یه حرف غلطی رو، در علن هم باید تصحیح بکنه، چون ادهی بر اساس همون تفکر همچنان دارن میرن بدلو. این یک. دوم، برای اون کسی که از دنیا رفته و به واسه این آقا گمراه شده، طلب مغفرت بکنه زیاد. دقت فرمودید؟ با این دو قضیه میتونه امیدوار به فضل خدا باشه، چون بدهکار به اون. این که طلب مغفرت برای او میکنه، برای او احسان میکنه، این یه دینی میاد رو گردن طرف مقابل از او. دقت فرمودید چی عرض میکنم؟ این امید میتونه داشته باشه که مورد مغفرت خدا واقع بشه. ولی خدا در هیچ وقت نمی‌بنده. یه بنده که خب همین آقا بعد از اینکه آب گذشته دیگه اصلا هیچ. این ادامه میده. الزاله یک کسافت کاری میکنه. دقت فرمودین؟ امروز هم همین، اگر خدا نکرده کسی از کسی غیبتی کرد، کاری کرد، نوع فقها میفهمند واجب شرعی نیست که بری بهش بگی آقا من غیبت کردم منو ببخش. میری میزنه تو گوشت، مشکلات درست میشه. اینا نیست. توبه کنه انسان و برای او طلب مغفرت کنه. طلب مغفرت که میکنید، یه حق میاد به گردن او از شما. این امید میده که گیر بگیر کنه. حتی او خواستی نیست جانا؟ بله. سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. ظاهر عباده عبارت اینه که مال مشرف قیامته. بله، فقط فهمودید. اما حضرات ائمه علیهم الصلاه و السلام مصداق واقعی و مؤمنون هستن، مصداق اتم و مؤمنون هستن. در بعض از فرمایشاتشون این آیه رو استشهاد کردن برای اینکه ما از اعمال شما خبر داریم. دقت فهمودید چی عرض کردم؟ بنابراین اگر این روایات رو در نظر بگیریم، این آیه میشه تطبیق بر این دنیا، نه تفسیر. تفسیر غرض اصلی گوینده رو بیان میکنه، اما تطبیق یعنی مصادیقی داره که منطبق بر این قضیه است. مثلا دقت فرمودید، تفسیرش ظهور در آخرت داره، اما تطبیقش با روایات حضرات علیه الصلاه و السلام در همین دنیا هم سازگاری داره. دلیلش اینه که مکرر همه ما میدونیم، در جامعه کبیره شما میخونید، در روایات متعدد که اینا از اعمال شیعیانشون خبردارن، هر صبح و هر شب، و اینکه گاهی اوقات در روایات مختلف متفاوت تعبیر شده، پنجشنبه ها، دوشنبه ها، جمعه ها، اعمال ما به اینا عرضه میشه. آفرین. اتفاقا خود اینی که الان گفتیم و شما گفتید تأیید میکنه که مال قیامته. تحذیر دیگه، داره میترسونه، میگه باشه برید. میخواد این چی میخواد بگه؟ در واقع میخواد بگه گذر کوس به تپا خونه میفته. اینا میبینن، اینا میبینن، اینا میبینن. آخه این آیات رو نوعا منافقین کارهایی رو انجام میدادن. در همین آیات سوره توبه شما ببینید، بعد بحث منافقین مطرح میشه. اینا فکر میکنن که کسی خبردار نمیشه. خدای متعالی باش، هر کار میخواید بکنید بکنید، به زودی رسوا خواهید شد. مقداری از این رسوایی در دنیا اتفاق میافتاد. لذا قرآن کریم اگر خونده باشید، در سوره مبارکه توبه فرمود چی؟ یحذر المنافقون ان تنزل سورة تنبئهم بما في قلوبهم. منافقین میترسن، نگرانن که یه دفعه آیه یه سوره نازل بشه از درون اونها خبر بده. و این اتفاقا میافتاد گاهی اوقات به لسان پیغمبر اکرم، و اونا رسوا میشدن. این تحذیر برای اونها و برای هر کسی که به راحتی پنهانی گناه میکنه و میگه کسی ندید. این حرف نیست، خواهند دید، همین الانش هم خدای متعال خواهد داره میبینه. اما انسانهایی مثل خود آدم هم روز قیامت میبینند، یه توبل سرائر دیگه. اما مشکلشونه که پیش دیگران، دیگران مثل خودش، رسوایی معنا نداره، چون اونا خودشون هم رسوان، اما پیش مکرمین، ملائک مقربین، اینا مشکلات داره. داره. بنابراین اون آیه ظهور داره برای عالم آخرت. و آثار داره، ادهی دستباشون رو جمع میکنن به واسطه همین قضیه. اگر آثار نداشت، اگر نگرانی نداشت، امام با نگرانی این حرفا رو نمیزد. نگرانه، من چون از اونم خبر ندارم، نگران نیستم. ایشون خبر داره نگرانه، میگه رسوا نکنیم اون برا. متوجه نشدم، بلندتر صحبت کنیم. جمعش دود نسبت به چی؟ منافات نداره، منافاتی نداره که حضرات علیه السلام به عنوان امام امت اینها مطلع باشن. این نیستش که بیاد دونه دونه از اون باب نگاه بکنه، که هر چیز رو بخواد بدونه میدونه، عرضه میشه به اینا، هر چیزی رو که علمش رو بخوان از خدا که بهش داشته باشن سریع آنلاین خواهند داشت. منافات نداره هم تو این دنیا باشن تو آخرت. اگر منافات داشته باشه آره، چه اشکال داره هم مال این دنیا باشه هم مال آخرت باشه. حضرات علیه السلام تافته جدا بافته هن، همه چیزشون با ما متفاوته. حجت خدا هم دیگه، اگر شرک نبود میگفتم که اینا خدای رو زمینه. جیه یعنی همه کاری خدا رو زمین هن دیگه، همه کاری خدا، تمام امور رو خدا به اینا تفویض کرده، عالم رو نوک انگشت اینا میچرخه دیگه. این که فرمود لود الحجه لساخت الارض و به اهلها، اگر نبود زمین اهل خودشو در خودش فرو می برد، یعنی چی؟ جایگاه رو نگاه کنید، تو چه جایگاه با عظمتی است که اگر نباشه زمین تمام اهل خودشو در خودش فرو می بره. این معنا نداره، این زمینی به درد نمیخوره، زمینی که حجت نداشته شده درد نمیخوره. بنابراین منافات نداره که هم در این دنیا حجت خدا مطلع باشه، چون خلیفه خداست، امور رو رصد میکنه، هدایت میکنه، و همین که در آخرت بزنه بیرون. این ایمانی که شما داری ازش صحبت میکنی ایمان پایه اول نیست، ایمان در مرحله بالاتره. این که طرف بره قرض بکنه از برادرش یا از اون بگیره، یعنی غفلت کرده از خدا، یعنی باور اون نسبت به خدا جا داشته بره سراغ خدا، نه سراغ این برادر کافر مثلا. دقت فرمودی؟ بله دیگه، تا اون آخرین لحظه گاهی اوقات انسان معلوم نیست چیکار است. اینکه گفتن خدای عاقبت ما رو ختم بخیر کن، سرش اینه. خب قرآن کریم یک تعبیری داره تحت عنوان حبت اعمال. اگر تعبیر قرآن کریم اینه، اگر شما کافر شدید اعمالتون رو خدا فی دنیا و الاخره حبت میکنه، نابود میکنه، ترسونده خدا برای اینکه کسی اونوری نره. دقیقا تمودی چی عرض کردم؟ چون شما اختیار دارید الان اینجا پایین این پله، به محض اینکه من پامو بزنم پایین پله، یک مین ضد نفری که اگر منفجر بشه بزرگترین تیکه من گوشمه، با یک همچین پتانسیل اینجا کار گذاشته شده، به من گفتن آقا نرین رو، بری تیکه تیکه میشه. من رو به من گفتن که نرم، حالا من یه دفعه اون برای این نیم یه دفعه یه دریچه بازی رو دیدم که خیلی چیزای قشنگی بود، خوشگلی بود، فلان بود، به هوای غور رفتم، وسط را تیکه تیکه شدم. خودم هم دیگه همچه اشکالی داره که این اعمال حبت بشه؟ قبلا تحذیر کرده خدا، این تحذیر رو سفت هم انجام داده واسه که مردم نرن اون بری. مثلا شما آیه 46 و 116 سوره مبارکه مائده رو نگاه کنید، فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، خدا به هیچ عنوان شرک رو نمیامرزه، اما غیر شرک هر جنایت انسان کرده باشه توبه کنه خدا میبخشه، امید میتونه داشته باشه. چرا اینقدر صرف صحبت کرده؟ برای اینکه مردم بعد از اینکه اسلام آوردن نرن به سمت شرک و مرتد بشن، صفت گرفته. بعضی گناهان از خدا بسیار سفت گرفته، عذابهای آنچنانی هم براش در نظر گرفته برای اینکه مردم نرن. خدا میدونه این انسان رو خوب شناخته، چون خودش درست کرده، خودش هم خوب شناخته، میدونه اگه توی این فضا شل بگیره میرن. یکی از اونها هم یک شما فرمودید، انسان اگر خدای متعال کفر رو سفت نمیگرفت و براش عذابهای آنچنانی هم فیا خالدون در نظر نمیگرفت، مردم راحت میرفتن. چون انسان زیر سایه کفر در دنیا همه جوره احساس آزادی میکنه دیگه، همه جوره. خدایی که نیست، قیامتی هم که نیست، این همه هم چیزهای دم دست، راحته دیگه. اما انسان زیر سایه ایمانه که محدود میشه، اینو نخور، اینو نبین، اینو نگو، اینو نشنو. دقت فرمودی چی عرض کردم؟ بنابراین چون قبلا خدا تحذیر کرده طوری نیست. اگه تحذیر نکرده باشه بله، برای خدا قبیحه که همچی کاری رو بکنه. هیچ خدای این کارو نمیکنه، چه برسه خدای ما. بله، اگر مطلبی هست من در خدمتتون هستم. 3-4 دقیقه که باقی مونده. خب حالا که شما نمیپرسید، نمیپرسم، چون دیگه 3-4 دقیقه مونده من این بندو شروع کنم نمیرسم. برادرای بزرگوار، اون چه که عرض شد دارید عمل میکنید؟ یعنی تمام ثمره این جلسه از تو دلش دو تا چیز باید بزنه بیرون. اگر نزنه بیرون، ما خدایی نکرده اون بهره برداری که باید بکنیم نکردیم. و یک در مقام اعتقاده، باورامون تصحیح بشه، یه باور صحیحی باشه منطبق بر باوری که حضرت ارائه فرموده. اما بعد عمل با نرو عملیاتی کنیم. من عرض کردم محضر شریفتون به لسان حضرت علیه الصلاه و السلام که روزی 50 تای قرآن بخونید. امیدوارم که شما این کارو دارید بکنید. عرض کردم که 4 مرتبه هم روند صبح و شب رو داشته باشید. امیدوارم این کارو بکنید. عرض کردم پدر مادر رو بعد از هر نماز مسجد و 24 هم دعا کنید. امیدوارم این کارو بکنید. عرض کردم اون چه که در عبارات قبلی صحیفه سجادی در باب عبادت و اهمیت اون در دعاهای قبلی که خوندیم اونا رو انجام بدید، امیدوارم این کارو بکنید. جمعه ای که میاد امام صادق علیه السلام فرمودن من وافق منکم یوم الجمعه فلا تشتغلن بشیء غیر العباده، امیدوارم داشته باشید. اینا رو دیگه ما تمام توضیح دادیم که اگر کسی موفق شد در روز جمعه رو درک کرد، خودشو به چیزی غیر عبادت مشغول نکنه، نه اینکه هیچ کار نکنه، کنایه از اهمیت اون روز. امیدوارم نماز جعفرتون رو جمعه قبل خونده باشید. خوندید؟ نه نگید ریا میشه. یعنی اگه نخوندید من دارم یادآوری میکنم و باورتون نمیشه. جلسه بعد حضرت حرفایی رو بیان میکنن که بسیار سنگینه. یعنی تو عرف ما یه چیزی هست، بعضی ها میخوان یه حرفی بدی رو سنگینی رو خیلی چیز بزنم، یه فلانی فوش تو پاکت داره میده. باور کنید حضرت علیه السلام جلسه دی حرف اینجا سنگینه با ساده، ولی واقعیت متاسفانه قبل از اینکه اون حرف حضرت من بخونم، شما این کار رو عمل کنید. اول به خودم میگم، من به شما دارم میگم، اول گوش خودم میشنوه، اون دوتاش هم میشنوه. یعنی اگر من به شما گفتم برادر بزرگوار یکی دو ساعت مونده به اذان ظهر روز جمعه پای سجادتون باشید، حضرات اینجوری بوده جوری باشید، مأمورم که خودم اینی اون نمیشه که کسی یه چیزی رو بگه خودش بیکار بشینه. شاید باورتون نشه، گاهی وقت به شما میگم که خودم صفر باشم. خودم تا میگم که به اینا میگه خودم عمل نمیکنی که نمیشه. این کارو بکنید. اگر عمل در پی این حرفا نیاد، فقط نشستیم دور هم دیگه حرف بزنیم. یه وقت کانال 4 تلویزیون نشون میداد، اینا مال یه دقیقه به وقت مونده، اینم بگم کانالچا تلویزیونشون داد یه آقای خیلی حرفای قلم به سلم به خوشگل مشکل می‌زد، حرفای خیلی از حرفای عرفان نظری و خیلی چیزای دیگه. گفتیم آقا چه حرفای خوبی و خدا و فلان و رفعت دان و این حرفا. یه دور دوربین یه لحظه برگشت دیدیم تمام زنه لختی پختی، اونا هم این حرفا رو دوست دارن، حرفای خوشگل همه دوست دارن. اما در پی اون حرفا عمل نبود. مثل افرادی که اونجا نشد هر هفته هم میام حرفاش گوش میکنم، خیلی خوشگل هم صحبت میکنم، مثلا حرفت شما میشنسیدش. از دل حرف صرف اگر عمل بیرون نیاد، نه تنها دوزار نمیارزه، بلکه وبال آدمه. ما هم باید به قول اون آقای اصفهانی خوب حرف بزنیم و هم حرف خوب بزنیم واسه اینکه این عمله پشتش بیاد. فرق اون لختی پختی ها با وجوده که خیلی علاقمندن به این حرفای خوشگل با من و شما باید یه چیزی دقیقاً فرقش تو عمله. من خواهش میکنم این قضیه رو انجام بدید. یه پتانسیلی باید این جلسات ایجاد بکنه، جلسات امام سجاد. اگر این پتانسیل رو ایجاد نکنه دیگه تبع ای حدیثن بعده دیگه بعد از این کلام کدوم کلام میتونه ما رو تکون بده؟ اگه این تکون نده دیگه چی میتونه تکون بده؟ حالا شد منم دوشنبه دیگه وقتی سوال کردم همین بله و فلان و اصلا بازم شما که بیانشه نگید. خب به هر حال یاداوریه دیگه، یاداوری انشالله سود داره. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. خدای به محمد و آل محمد به همه ما توفیق بندگی و اطاعت 100% خودت رو مرحمت بفرما. بازم صدیقه طاهر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنید که به زودی انشالله ظاهر ایشون باشیم. اللهم صل علی محمد.